وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آن چراغ در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران و خدمتگزار شما در این بخش هستیم. تسلیت عرض میکنیم. شهادت چهارمین اختر تابناک حضرت امامت و ولایت حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. و اما آنچه امروز در خدمتتان هستیم تا لحظات دیگر، اولین بخش خبری را داریم. متعاقبا تقویم تاریخ، رازهای زندگی، مرثیه عشق 7:25، ترنم باران 7:35، همراه با خورشید 7:50، صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد. ساعت 8 باز هم خبر داریم. کاف صبح 8:10، ساعت 9 بخش بعدی خبر را میشنوید. عرفان سرخ را داریم که 9:10 است. شاپرک هم 9:25. آینه حقیقت را شما 9:45 به وقت ایران و افغانستان میشنوید. بخش بعدی خبر رأس ساعت 10. زنده باد زندگی 9:10. خبر یه ساعت 11 را رأس ساعت 11 تقدیم حضورتان میکنیم. متعاقبا برنامه زربان را داریم. قرار بندگی را هم داریم رأس ساعت 11:40. برنامه انعکاس هم 12:10. پایان بخش نشرات ما هم پند پیران خواهد بود. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت سید الساجدین از شما دعوت میکنم که با اولین بخش خبری همراهی بفرمایید. مراسم عزاداری شب شهادت امام زین العابدین در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی حفظ دینداری و در امان ماندن از لغزش را در گرو عبودیت خدا دانست و افزود که بهترین دعای فردی دعا برای عاقبت بخیریست و برای نیل به این توفیق انسان باید در هر موقعیت وظیفه دینی خود را به درستی تشخیص دهد و با تسلیم محض در برابر اوامر الهی و بدون پیروی از امیال و هوا و هوسها عمل کند. آقای عالی با اشاره به شرایط منحط و پر اختناق جامعه پس از واقعه کربلا و در دوره حکومت امویان گفت که در آن شرایط سخت حضرت امام سجاد علیه السلام بازپروری اخلاقی جامعه به وسیله دعاهای پرمضمون، کادرسازی و تربیت یاران و شاگردان و زنده نگه داشتن پیامهای کربلا و نهضت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام را در دستور کار قرار دادند. همچنین در این مراسم حجت الاسلام شهیدات و مقتل خانی و ذکر مصیبت پرداخت. همزمان با فرارسیدن شب 12 محرم الحرام، شب شهادت 4 پیشوای مسلمانان، حضرت امام زین العابدین زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در این مکان مقدس به سوگ نشستند. در شب شهادت امام سجاد علیه السلام همه صحن و سرای بارگاه منور رضوی سیاه پوش شد و زاکران اهل بیت علیهم السلام با سوگواری و نوحه خوانی فضای این آستان را در غم و اندوه فرو بردند. همزمان با شب 12 محرم الحرام مصادف با سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، گوشه و کنار بارگاه ملکوتی رضوی از نقارخانه و سقاخانه ها تا ورودی ها و در و دیوار صحن ها با پرچم های عزا سیاه پوش شده است. به همین مناسبت ویژه برنامه های سوگواری شب شهادت و نیز سال روز به شهادت رسیدن امام زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن حسین علیه السلام از امشب تا عصر روز شنبه در حرم مطهر امام هشتم شیعیان جهان برگزار می شود. امروز شنبه 12 محرم سال 1443 مصادف با 21 اوت 2021 سالگرد شهادت امام زین العابدین ملقب به سجاد، فرزند امام حسین علیه السلام و از نوادگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. مولوی عبدالحمید در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی از ایشان به خاطر انتصاب یک اهل سنت به سمت فرماندهی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این نامه انتصاب یکی از نخبگان اهل سنت به عنوان فرمانده نیروی دریایی اردو را اقدامی خداپسندانه دانست و تاکید کرد این اقدام رهبری موجبات امیدواری جامعه اهل سنت را فراهم نموده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا سه‌شنبه گذشته در حکمی امیر دریادار دوم شهرام ایرانی را به فرماندهی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. سخنگوی طالبان چین و ترکیه را مهمترین شریک این گروه توصیف کرد. سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفت که این گروه چین و ترکیه را مهمترین شرکای خود در زمینه بازسازی افغانستان می‌داند. شاهین افزود که ما به دوستی، حمایت و همکاری با ترکیه بیش از هر کشور دیگری نیاز داریم. افغانستان از نظر منابع طبیعی غنی است، اما به دلیل نابود شدن زیرساخت‌ها به دست اشغالگران امکان استخراج وجود ندارد. سخنگوی طالبان خاطر نشان کرد می‌خواهیم با ترکیه در زمینه اقتصاد، آموزش، بهداشت، ساخت و ساز و استخراج منابع طبیعی همکاری کنیم. فرمانده نیروی زمینی اردوی پاکستان با تأکید بر عزم این کشور برای کمک به برقراری صلح در افغانستان گفت که امیدواریم طالبان متعهد به حفظ حقوق بشر و زنان باشد. جنرال قمر جاوید باجوا روز جمعه طی سخنرانی در حاشیه بازدید از یک دانشکده افسری در شهر ابیت‌آباد گفت که پاکستان هرگز در برابر اتهاماتی که علیه خود در خصوص نابسامانی‌ها در افغانستان وارد می‌شود ساکت نخواهد ماند. وی افزود اقدامات صادقانه اسلام‌آباد در بحث افغانستان با هدف کمک به حل بحران در این کشور و برقراری منطقوی با ثبات و آرام انجام شده است. و اظهار داشت که پاکستان قیمت سنگینی به خاطر ناامنی در افغانستان پرداخته است و ما از جامعه جهانی می‌خواهیم نقش خود را برای صلح افغانستان ایفا کند. در همین حال وزیر داخلی پاکستان روز پنجشنبه طی سخنرانی مطبوعاتی در شهر اسلام آباد گفت که صدر اعظم و اعضای کابینه دولت وی درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان تصمیم گیری خواهند کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ضمن ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان توقف خشونت در این کشور را خواستار شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که مأموریت فعلی ما تکمیل تخلیه امن شهروندان و همکاران افغانستانی ما است و ما از مقامات جدید در کابل می‌خواهیم که دسترسی به میدان هوایی را تسهیل کنند. در ادامه این بیانیه ادعا شده است که ما عمیقاً نگران وضعیت افغانستان و خواهان پایان خشونت و احترام به حقوق بشر هستیم. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو تاکید کردند ما از احزاب افغانستان می‌خواهیم که یک دولت فراگیر تشکیل دهند که نمایندگانی از همه اقشار جامعه در آن با هم همکاری کنند. رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان به وعده‌های خود عمل کند و به حقوق بشر احترام بگذارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه در کنفرانسی خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی نسبت به تحولات کنونی در افغانستان و کنترل طالبان بر این کشور اظهاراتی مطرح کرد. پوتین افزود که بسیار مهم است که نگذاریم تروریسم در کشورهای همسایه شیوع پیدا کند و باید از نفوذ تروریست‌ها از افغانستان به کشورهای همسایه تحت پوشش پناهندگان جلوگیری شود. و صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد در صورت لزوم لندن با گروه طالبان در افغانستان همکاری خواهد کرد. بوریس جانسون روز جمعه ضمن دفاع از وزیر امور خارجه خود که بر دلیل سوء مدیریت وضعیت افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است گفت که می‌خواهم با مردم اطمینان دهم که تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک ما برای یافتن راه حلی برای افغانستان و همکاری با طالبان البته در صورت لزوم ادامه خواهد یافت. و ای افزود که وضعیت میدان هوایی کابل جایی که هزاران افغانستانی ناامید برای خروج از افغانستان در اطراف آن اجتماع کردند کمی بهتر شده است. دولت بریتانیا اعلام کرده است که از روز شنبه هفته گذشته 1615 نفر از جمله 399 تبعه بریتانیایی و افراد وابسته به آنها 320 کارمند سفارت و 402 افغانستانی را از این کشور خارج کرده است. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری تا ساعت 8 به وقت تهران و کابل.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 30 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 21 اگست سال 2021 میلادی است. 1382 سال پیش در روز 12 محرم سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران کربلا که شامل زنان و کودکان شهیدان قیام کربلا بود، وارد شهر کوفه در عراق شد. سرپرستی این کاروان را امام سجاد علیه السلام، فرزند امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها خواهر آن امام بر عهده داشتند. این دو بزرگوار با وجود سختی‌ها و ناملایمات فراوان که از سپاهیان یزید دیده بودند، در کوفه با شجاعت و صراحت ستم‌ها و جنایات حکومت را افشا نمودند و مردم این شهر را به خاطر یاری نکردن امام حسین علیه السلام و مقابله با ایشان سرزنش کردند. امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها در مدت اقامت در کوفه وظیفه و رسالت خود را مبنی بر ابلاغ و نشر پیام قیام امام حسین علیه السلام در جمعه به شایستگی انجام دادند.
1382 سال پیش در چنین روزی 12 محرم سال 61 هجری قمری اجساد مطهر شهدای کربلا دفن شد. پس از گذشت دو شب از شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و اصحاب مظلومش،
بدن مطهر آن حضرت و اجساد مطهر شهدای کربلا توسط گروهی از مردان قبیله بنی اسد که در نزدیکی کربلا چادر زده بودند دفن شد. وقتی لشکر عبیدالله ابن زیاد به سوی کوفه حرکت کرد، بدنهای پاک و مطهر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایش روی زمین باقی مانده بود و کسی جرأت نمی کرد آنها را دفن کند. تا اینکه زنان قبیله بنی اسد مردان خود را مورد شماتت قرار دادند و آنان را به انجام دفن این عزیزان ترغیب نمودند و دنبال آن مردان قبیله بنی اسد برای دفن آمدند، ولی چون بدنها پاره پاره بود بدنها را نمی شناختند و در حالت تحیر و تردید باقی ماندند. در این هنگام امام سجاد علیه السلام به صورت ناشناس در جمع آنان حاضر و یکی یکی بدنها را به بنی اسد معرفی کرده و آنها بدنها را دفن می کردند. پس از دفن شهدا حضرت امام سجاد علیه السلام خود را به آنان معرفی کردند. 1348 سال پیش در چنین روزی 12 محرم سال 95 هجری قمری، بنابر روایت معتبر تاریخی، امام زین العابدین ملقب به سجاد فرزند امام حسین علیه السلام و از نوادگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام زین العابدین علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. آن بزرگوار در دورانی میزیست که بر خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار سخت میگذشت. امام سجاد علیه السلام که در جریان واقعه کربلا در بستر بیماری بود، پس از نهضت عظیم امام حسین علیه السلام مسئولیت سنگین انتشار پیام این نهضت و تداوم راه پدر بزرگوارش را به عهده گرفت و در جهت نشان دادن ماهیت و اهمیت این قیام تلاش بسیار کرد. امام سجاد علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعالیم ناب قرآن نیز کوشش کرد و با روشنبینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان مسلمان کرد تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. آن حضرت با جمع‌آوری انسان‌های شایسته آنها را تحت تعالیم دینی خود قرار داد، تا آنجا که بر روایت تاریخ شاگردان برجسته آن حضرت بالغ بر 170 نفر ذکر شدند. از امام سجاد علیه السلام میراث ارزشمند دیگری نیز بر جای مانده است و آن بیان تعالیم جاویدان اسلام در قالب دعا است. این گفتارهای ارزشمند در کتابی تحت عنوان صحیفه سجادیه گردآوری شده و از کتب معتبر مسلمانان است. در این کتاب مباحث عقیدتی، اجتماعی و سیاسی به شکل زیبایی در قالب دعا بیان شده است. 506 سال پیش در چنین روزی 30 اسد سال 893 هجری شمسی، نبرد تاریخی چالدران که از بزرگترین جنگ‌های تاریخ ایران عثمانی است، در دشتی به همین نام بین تبریز و خوی در شمال غربی ایران در گرفت. این جنگ میان سپاه شاه اسماعیل صفوی و قوای سلطان سلیم عثمانی روی داد و با وجود رشادت‌های نیروهای ایرانی، ارتش عثمانی با دلیل برتری تسلیحاتی پیروز شد. 52 سال پیش در روز 21 اگست سال 1969 میلادی، مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان جهان توسط صهیونیست‌ها به آتش کشیده شد. در اثر این آتش سوزی به این مکان مقدس و تاریخی آسیب‌های فراوان وارد شد. رژیم صهیونیستی آتش سوزی مسجد الاقصا را به یک جهانگرد استرالیایی نسبت داد و وی را دستگیر کرد. اما یک دادگاه نمایشی در تل‌آویو این صهیونیست را بیمار روانی خواند و او را آزاد کرد. در این حال مردم در کشورهای اسلامی بدون توجه به تبلیغات رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی آن تظاهرات گسترده‌ای علیه این رژیم برپا کردند. علاوه بر این آتش زدن مسجد الاقصا توسط صهیونیست‌ها موجب شد دولت‌های اسلامی برای مقابله با خطرهایی که جهان اسلام و مقدسات اسلامی را تهدید می‌کند سازمان کنفرانس اسلامی را تشکیل دهند. 21 اگست روز جهانی مسجد است. از سال 1382 هجری شمسی با پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران و با تصویب وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی در اجلاس تهران، هفته جهانی مسجد از 30 اسد برابر با 21 اوت همزمان با سالگرد آتش زدن مسجد الاقصا توسط رژیم صهیونیستی برگزار می شود. در این اجلاس از کشورهای عضو خواسته شد با هدف ارج نهادن با نقش مساجد و صیانت از آنها به عنوان اماکن مقدسه در احیا و تجلیل از این روز تلاش کنند. ارائه الگوی مناسب برای بزرگداشت هفته مسجد، تبیین مطالبات و نیازهای مساجد، بررسی وضعیت گذشته و حال مساجد، بررسی نقش مساجد در تعامل بین دین و دولت و معرفی و قدردانی از ائمه جماعات موفق از جمله موضوعاتی است که در این هفته مطرح می‌گردد. تبیین قداست و عظمت مسجد، تکریم نیروهای فعال در مساجد، توجه به عمران آبادانی معنوی و فیزیکی مساجد، تلاش برای بهبود محتوای برنامه‌های فرهنگی مساجد و ایجاد هماهنگی بین متولیان این اماکن شریف نیز باید در این هفته مورد توجه قرار گیرند. و سرانجام در تقویم ایرانی روز 30 اسد به نام روز بزرگداشت دانشمند شهیر ایرانی علامه محمد باقر مجلسی صاحب کتاب عظیم بهارالانوار نامگذاری شده است. پدر علامه محمد باقر مجلسی، محمد تقی مجلسی، از شاگردان بزرگ شیخ بهایی بود و در علوم اسلامی از سرآمدان روزگار خود به شمار می رفت. علامه محمد باقر مجلسی درس و بحث را از 4 سالگی نزد پدر آغاز کرد و نبوغ سرشار او به حدی بود که در 14 سالگی از فیلسوف و دانشمند بزرگ اسلام ملا صدرای شیرازی اجازه روایت احادیث پیامبر و امامان معصوم گرفت. شاگردان بشماری از مکتب درس علامه محمد باقر مجلسی استفاده کردند. علامه مجلسی در این حال با خود چنین اندیشید که باید گوهرهای گرانبهای اهل بیت را که جمع‌آوری کرده است در قالب زیبا به نام بهارالانوار بگنجاند تا نه تنها طلاب بلکه تمام علاقمندان بتوانند به سوی قبله دلها یعنی کلام اهل بیت هدایت شوند. از این رو دست به کاری عظیم زد و شروع به نگارش این دایره المعارف بزرگ تشیع نمود. کتاب عظیم بهارالانوار حاوی احادیث ارزشمند اهل بیت علیهم السلام در 110 جلد بزرگترین و ماندگارترین اثر این محدث کبیر شیعه به شمار می رود. همچنین حق الیقین، عین الحیات، مشکات الانوار به فارسی و شرح 40 مرآة العقول و رسالة فی الاوزان به عربی از دیگر آثار این علامه بزرگ می باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا درود دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام را به خدمتتان. امیدوار هستیم که امروز هم تا پایان برنامه که موضوعش احترام به معلم هست ما را همراهی بفرمایید. دوستان، در آموزه‌های اسلامی احترام به معلم که پدر معنوی و روحانی انسان است یک وظیفه انسانی اسلامی است و خود مبنای توفیقات الهی خواهد شد و در همه حال باید آنها را محترم شمرد، از آنان به نیکی یاد کرد و در برابر آنها تواضع و فروتنی داشت. مقام معلم مقام والایی است، مقامی است که بالاتر از مقام معلم نیست و چنین است که وارثان انبیا شمرده می شوند. چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند، دانشمندان وارثان پیامبرانند.